رادیو فردا. یک دادگاه عالی در ترکیه تلاش دولت اردوغان برای محدود کردن اختیارات پلیس را رد کرد. ارتش ترکیه میگوید در دعواهای سیاسی کشور دخالت نخواهد کرد. سازمان ملل حمله به محل اسکان مجاهدین خلق در عراق را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. یک دادگاه عالی در آنکارا پایتخت ترکیه امروز دستور دولت رجب طیب اردوغان برای محدود کردن اختیارات پلیس در تحقیقات مربوط به فساد مالی اخیر در آن کشور را رد کرد. به نوشته روزنامه حریت، اقدام دادگاه پس از نگرانی مقامات قضایی از دخالت دولت در امور قضایی اتخاذ شد. رجب طیب اردوغان به خاطر اینکه پلیس ماها از موضوع فساد مالی خبر داشت اما به وی گزارش نداد، 70 مقام ارشد پلیس را عزل یا محل کار آنها را تغییر داده است. در این میان دادستان مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه روز جمعه اعلام کرد که از این مسئولیت کنار گذاشته شده است. ارتش ترکیه امروز اعلام کرد که در دعواهای سیاسی کشور دخالت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیانیه ارتش ترکیه پس از آن منتشر شد که یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها احتمال داده بود که افشای رسوایی مالی اخیر در ترکیه می‌تواند توطئه‌ای برای کودتا باشد. در جریان رسوایی مالی اخیر بیش از 20 تن از جمله فرزندان سه وزیر و همچنین رئیس بانک دولتی ترکیه هالک بانک و یک تاجر ایرانی به نام رضا زراب در بازداشتند. این رسوایی باعث استعفای سه وزیر و تغییر نیمی از وزیران کابینه دولت ترکیه شده است. سازمان ملل امروز با انتشار اطلاعیه حمله به اردوگاه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد را محکوم کرد. اردوگاه لیبرتی محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیکولای نلادنوف فرستاده سازمان ملل به عراق از دولت آن کشور خواست تا از اردوگاه نامبرده حفاظت کند و در این حال درباره این رویداد تحقیق نماید. شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی مجاهدین خلق از اصابت ده‌ها خمپاره به کمپ لیبرتی خبر داده و گفته است که در این حمله دست کم 3 تن از اعضای سازمان مجاهدین کشته شده و شماری دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه شبه نظامی موسوم به مختار مسئولیت حمله به کمپ لیبرتی را بر عهده گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گفتگوهای اتمی کارشناسان 6 کشور قدرتمند جهان با نمایندگان دولت ایران از روز دوشنبه آینده در ژنو از سر گرفته می شود. در همین حال، به گزارش اسوسییتد پرس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نسل‌های پیشرفته‌ای از سانتریفیوژ در ایران ساخته شده که افق بلندتری برای متخصصان فراهم می‌کند. همکارمان نادر صدیقی.
در بروکسل سخنگوی کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که گفتگوهای اتمی کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز دوشنبه آینده در ژنو آغاز می شود. در گفتگوهای اتمی اصلی با دولت ایران، خانم اشتون 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان را نمایندگی می کند. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای تنها 1 روز به طول خواهد انجامید، با این امید که آنان بتوانند مسائل تکنیکی توافقنامه موقت ژنو را حل کنند تا راه برای اجرای مفاد توافقنامه گشوده شود. از اعلام توافق مقدماتی در 3 آذر ماه گذشته تا کنون در این زمینه 2 دور گفتگو بین کارشناسان انجام شده و بیشترین بحث‌ها بر سر این نکته بوده که چه اطلاعاتی در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار خواهد گرفت تا از این طریق رعایت مفاد اجرایی توافق ژنو از جانب ایران به اثبات برسد. با اثبات اجرای توافق 3 آذر ماه، بخشهایی از تحریم‌ها علیه دولت ایران کاهش خواهد یافت. خبرگزاری رویترز از قول برخی از دیپلمات‌های گروه 5 به علاوه 1 می‌گوید که آنها امیدوارند توافق بر سر جزئیات عملی موافقتنامه ژنو در نیمه دوم نخستین ماه سال نو میلادی حاصل شود. رویترز اضافه می کند که گفتگوهای کارشناسان در زمان حساسی از سر گرفته می شود. یک گروه 100 نفری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی می کوشند تا دولت حسن روحانی را در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت تهران به غنی‌سازی 60% وادار کنند. به نوشته رویترز، با توجه به اینکه تصمیم گیرنده نهایی در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، هنوز روشن نیست که این لایحه پیشنهادی به صحن مجلس برده خواهد شد یا نه. در چنین شرایطی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که نسل جدیدی از سنتریفیوژهای پیشرفته در راهند. او گفت که البته پیش از تولید انبوه این سنتریفیوژها نیازمند آزمایش‌های بیشتری هستند. اسوشیتد پرس در گزارشی که توسط بسیاری از رسانه‌های غربی و از آن جمله در روزنامه گاردین چاپ لندن بازتاب یافته، این نکته را تصریح کرده که آقای صالحی با این سخنان کوشیده است تا انتقادهای شدید تندروهای رژیم را تلافی و خنثی کند. در سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که از تلویزیون دولتی پخش شده و در گفتگوی او با ایسنا خبرگزاری دانشجویان نیز آمده، به جزئیات بیشتری مانند مدت زمان آزمایش‌ها و تولید انبوه سنتریفیوژهای جدید اشاره‌ای نشده است.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. مدیر کل سنجش ارزشیابی تحصیلی و فناوری آموزش نهضت سوادآموزی ایران میزان بیسوادی یا کمسوادی در کشور را 19 میلیون تن برآورد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی نامجومنش روز پنجشنبه در گیلان در همایش تجلیل از فعالان عرصه سوادآموزی این آمار را ارائه کرده است. همکارمان الهی روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و جامعه شناس آموزشی را جویا شده است.
در یک کشور 75 میلیونی وجود 19 میلیون بی سواد و کم سواد یک فاجعه اجتماعی است در دنیایی که همه چیز امروز بر بنیان دانش و علم و تکنولوژی قرار داره.
آقای پیوندی، 19 میلیون کم سواد و بی سواد، اما آیا آمار تفکیکی هم وجود داره؟ چه تعداد کم سوادن و چه تعداد بی سواد مطلق؟
از این حدود 19 میلیون آمار رسمی که اعلام میشه، 9 میلیون نفرش بی سواد هستن حدوداً، حدود 10 میلیون کم سواد هستن. کم سواد به معنی کسانی است که خیلی زود و پیش از پایان آموزش اجباری مدرسه رو ترک کردن. اینها در خطر بی سواد شدن هم قرار دارن، به جهت اینکه وقتی از سواد به اندازه کافی استفاده نشه یا حد سواد بسیار پایین باشه، خطر اینکه اینها در سنین بالاتر تبدیل به افراد بی سواد کاملا وجود داره. این کم سوادان در حقیقت میشه گفت به نوعی در دنیای امروز همون بی سوادان هستن، برای اینکه ما با دنیای امروز، با اقتصاد، تکنولوژی، جامعه امروز با سواد کم نمیتونیم وارد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بشیم. از همین جهت هم تفاوت خیلی اساسی بین کم سواد و بی سواد با توجه به وضعیت جامعه امروز ایران وجود نداره. این معیارها مال 50 60 سال پیش بود، زمانی که خواندن و نوشتن یک متن بسیار کوتاه و ساده برای باسواد بودن کافی بود، در حالی که امروز باسواد بودن معناش بسیار فراتر از اینه.
آقای پیوندی، چه اتفاقی افتاده؟ کجا به کجراه رفته شده؟ چرا چنین حجم عظیمی از کم سوادی و بی سوادی در ایران وجود داره؟
وجود جمعیت عظیم بی سواد از این طرف برمیگرده به یک ذخیره تاریخی کسانی که هیچ وقت نتونستن در ایران به مدرسه برن، از زمان پیش از انقلاب تا امروز، با همه شعارها و با همه حرفهایی که زده شده، با وجود تلاشهایی که گاهی مثبت هم بوده، ولی هیچ وقت بالاخره ما نتونستیم جمعیت بی سواد رو در ایران به اون حدی برسونیم که بتونیم بگیم ایران یک کشور با سواد هستش. در مورد جمعیت کم سواد، مشکل ما به طور اساسی اینه که حدود 25% از هر گروهی که وارد نظام آموزشی هر سال میشه، پیش از رسیدن به پایان دوره اجباری آموزش یعنی 15 سال مدرسه را ترک میکنه و به این ترتیب در شمار افراد کم سواد جامعه در میاد و بعدها حتی میده در شمار بی سوادان جامعه به خاطر استفاده نکردن از سوادش قرار بگیره. بنابراین میشه گفت که شکست برنامه‌های سواد آموزی در ایران یا به اندازه کافی موفق نبودنش خودشون و همینطور عدم موفقیت نظام آموزشی در جذب و نگه داشتن همه کودکان در سن تحصیل به خصوص تا آموزش اجباری، یعنی تا پایان دوره آموزش اجباری یعنی 15 سال علت اصلی این وضعیت است. و در همه کشورهای مثل ایران که بسیاری از خانواده‌ها میتونن به خاطر مسائلی مثل فقر، نبودن امکانات یا حتی عدم انگیزه مدرسه رو خیلی زود ترک بگن، برنامه‌های وسیع وجود داره برای اینکه بچه‌ها در مدرسه بمونن. در ایران متأسفانه این برنامه‌ها در سال گذشته یا وجود نداشته یا بسیار تأثیر بوده و یا امکانات نداشتن. در نتیجه میشه گفتش که جامعه ما نتونسته به آرزویی که در سال 1290 یعنی دقیقاً یک قرن و 3 سال پیش اولین قانون تعلیمات عمومی ایران اعلام شده بود، یعنی عمومی شدن آموزش در ایران، به این جامعه عمل بپوشونه. و من فکر میکنم که این یک شکست و یک ننگ بزرگ اجتماعی برای جامعه ای است که صد و خورده ای ساله که دنبال این است که همه بچه‌هاش بتونه به مدرسه بفرسته و همه این بچه‌ها رو بتونه حداقل تا پایان دوره اجباری در مدرسه نگه داره.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و جامعه شناس آموزشی، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. با استقرار دولت حسن روحانی و ابراز امیدواری مبنی بر فعالیت دوباره برخی نهادها و تشکل‌های صنفی که در 4 سال گذشته از فعالیت منع شده بودند، در روزهای اخیر برخی مسئولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از احتمال بازگشایی این انجمن در آینده نزدیک خبر دادند. آبتین صدر:
با گذشت بیش از 4 سال از پلم به دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به دستور سعید مرتضوی دادستان بخت تهران، برخی مسئولان این نهاد صنفی در ایران از احتمال بازگشایی آن میگویند. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در گفتگو با وبسایت پیام نو از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران در آینده نزدیک خبر داده است. دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خبر داده که در دیدار با علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، هر دو وزیر وعده دادند که انجمن به زودی کار خود را آغاز می کند. به گفته خانم مفیدی، محمود علوی وزیر اطلاعات نیز موافق باز گشایی این انجمن است. آرش حسن نیا، روزنامه نگار و تهیه کننده رادیو فردا و عضو پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، معتقد است که جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از دو سو قابل بررسی است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران زمانی توقیف و پلم شد که اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 رخ داده بود و اساساً حاکمیت بنای برخورد با نهادهای مدنی و نهادهای صنفی داشت که خب اون مشکل اصلا بحثی نیستش که بشه در قالب قانون بحث بشه. اما بحثی که پیرامون مباحث قانونی ممنوعیت فعالیت انجمن مطرح میشه برمیگرده به سکوت اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نسبت به تعداد حداقل افرادی که باید در نوبت سوم مجمع عمومی انجمن شرکت بکنن، که این ایرادی هستش که وزارت کار دولت آقای احمدی نژاد به آخرین انتخابات انجمن گرفت و انتخابات قانونی انجمن رو زیر سوال برد. موضوع این هستش که در نوبت‌های اول و نوبت‌های دوم مجمع عمومی در اساسنامه انجمن حد نصاب برای شرکت کنندگان تعیین شده، اما برای نوبت سوم این سکوت در اساسنامه انجمن وجود داره. اما انجمن با توجه به تفسیر وزارت کار و اینکه هر جایی که سکوت داشته باشه اساسنامه یک انجمن صنفی ارجاع داده میشه به قوانین بالادستی اون و مقررات موجود در کشور، به استناد این که نوبت سوم میتونه بر اساس قانون تجارت به هر تعدادی برگزار بشه، انتخابات رو برگزار کردن. اما خب وزارت کار آقای احمدی نژاد در دوره‌ای که آقای جهرمی وزیر کار بودند انتخابات رو تایید نکرد، که خب حالا انجمن دنبال این هستش که با برگزاری یک مجمع عمومی فوق‌العاده بتونه اساسنامه رو تغییر بده و اصلاح کنه.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مهر ماه 1376 گشایش یافت و دفتر اداری آن 14 مرداد ماه 1388 و پس از وقایع انتخابات پرمناقشه آن سال از سوی سعید مرتضوی دادستان تهران پلمپ شد. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در زمان پلمپ شدن در سال 1388 بیش از 4000 عضو در سراسر ایران داشت.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. خبرها و گزارش ها را همچنین میتوانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. مجله نیمه شب رادیو فردا 45 دقیقه دیگر پیش از آن، فشرده خبرها 23 و 30 دقیقه ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یک زمین.
زاینده می که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
مشرق برآمد، صبحم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین. عقل و طبعم، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین، خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان راه صحرا برگرفتم، بامداد کودکی گفتم تو پیری با خردمندان نشین، با خردمندان نشین. گفتم این غافل، گفتم این غافل نبینی کوه با چندین وقار، همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسمین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد. میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد.
بیست و سه و سی دقیقه ایران. فشرده خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه از سر گرفته می شود. در انفجار بمب در بیروت پایتخت لبنان حداقل 5 تن از جمله محمد شته وزیر سابق اقتصاد آن کشور کشته و 70 تن زخمی شدند. حدود 200 تن از چهره‌های فرهنگ و هنر همراه با فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی با آن سازمان همکاری می‌کنند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت تمام سعی خود را برای احیای تالاب هامون انجام خواهد داد. یک دادگاه عالی در آنکارا پایتخت ترکیه دستور دولت رجب طیب اردوغان برای محدود کردن اختیارات پلیس در تحقیقات مربوط به فساد مالی اخیر در آن کشور را رد کرد. ارتش ترکیه اعلام کرد در دعواهای سیاسی کشور دخالت نخواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد نسل جدید سانتریفیوژها در دست ساخت است. سازمان ملل حمله به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا حمله راکتی و خمپاره‌ای به محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی عراق را به شدت محکوم کرد و خواستار اطمینان یافتن از درمان سریع مجروحان این حمله شد. مجله نیمه شب رادیو فردا، دقایقی دیگر.
ارتباط با جهان امروز